بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در جهت ثانیه بود. جهت ثانیه این بود که آیا در حیازت تبرع جاریه یا جاری نیست. من رفتم ماهی یا هیزم یا سنگی رو حیازت کردم برای دیگری، حالا اون دیگری برای ولدش، برای صدیقش، برای همسایش، برای دوستش، برای یه شخص دیگری به این معنا حیازت کرد که مال او باشد، نه اینکه حیازت کرد بعد به او بدهد. سوال اینه که حالا من اگر حیازت کردم برای زید، زید مالک میشه یا مالک نمیشه؟ مرحوم آقای خوی فرمودن که اگر شخصی تبرعاً برای دیگری حیازت بکنه دیگری مالک نمیشه، اما خود اون حیازت کننده مالک میشه، حائز مالک میشه، اما اون شخصی که ما برای او حیازت کردیم مالک نمیشه. ایشان فرمودن که ما گفتیم که در حیازت اصل تملک معتبر نیست، اگر هم معتبر باشه اصل قصد مهمه، اما برای چه کسی قصد بکنه مهم نیست، اصل قصد مهمه و اصل قصد باشه حیازت کننده میشه مالک، حالا چه خودش رو قصد بکنه چه دیگری رو قصد بکنه این اثری نداره. بعد ایشان استدلالم کردن به اون روایت سکونی، یه روایتی بود که شخصی پرنده ای رو دنبال میکرد، بعد رو درختی نشست و یک نفر دیگه آمد اون پرنده رو گرفت. امیرالمؤمنین فرمودن للید ما اخذت و للعین ما رأت، اون مأخوذ ما رو اون یده، اما اون چه که دیده ما رو اون عینه. ایشون به این روایت هم استدلال کردن که این اطلاق داره، اونی که دیده همون فقط دیدنش مال اونه، هم فقط هم مقدار که دیده، نه یعنی کنایه از اینه که هیچی گیرش نمیاد. ید ما اخذت، ایشون فرموده اطلاق داره این روایت، میگه ید ما اخذت چه قصد تملک برای خودش بکنه چه دیگری یا قصد نکنه. این محصل فرمایش مرحوم آقای خوئیست در این جهت دوم. با بحث چی؟ ایشون گفته این مطلقه، ولریده ما اخذت سوا اون این که آخذ قصد دیگری بکنه یا نکنه یا قصد
به کی اثر توش نیست
چی؟
گفته
للیده ما اخذت، ظاهر للیده ما اخذت لام لام ملکیت، نه یه نفر دنبال کرده پرنده رو نگرفته، یه نفر دیگه رسیده پرنده رو سید کرده، ایشون میگه اطلاق داره. آی خوی قائلن که این لیلید ما اخذت اطلاق داره، چه نیت خودش رو کرده باشه یا نیت دیگری کرده باشه، ما رو زلیده یا اصلا نیت تملک هم نکرده باشه، ایشون اینم فرموده. اطلاق هم که قید نزده، ایشون گفته نگفته لیلید ما اخذت اذا قصد تملک لنفسه، اینه نگفته، ما اما فرمود لیلید ما اخذت. وقتی میگیم مطلقه یعنی آخذ چه قصد خودش رو داشته باشه یا قصد دیگری ره. آنه اینشانه میام راجع به اطلاقش هم عرض میکنم. این خدمت شما عرض کنم که فرمایش مرحوم آقای خویه، خدمت شما عرض کنم که ما قائلیم که نه، اگر واقعا برای دیگری بگیره نه خودش مالک میشه نه دیگری. چرا خودش مالک نمیشه؟ چون گفتیم در ارتکاز هست قاعده‌ای، حالا یا این قاعده‌ای است در ارتکاز عرف یا عقلا، که انسان بر خودش سلطنت داره. وقتی که اراده کرده عدم ملکیت خودش، چون وقتی برای دیگری قصد کرده اگر بخواد ملک خودش بشه معناش اینه که هیچ گونه سلطنتی نداره. از این جهت با اینکه قصد عدم کرده اما فایده نداره. باز اغلا این مال را اعتبار چی میکنن؟ ملکیت برای حیازت کننده. این قاعده سلطنت افراد بر انفس خودشون یک قاعده است، یا عرفی یا اغلایی، که ما قهرن اینطور نیستش وقتی اراده کردیم مالک نشیم اغلا باز اعتبار کنن چی؟ ملکیت ما را. این منافات داره با قاعده سلطنت بر انفس که یا قاعده ایست عرفی یا اغلایی. و همچنین آقا ملک دیگری هم نمیشه. ملک دیگری نمیشه چون اگر بخواد قهرن ملک دیگری بشه این باز مخالف سلطنت افراد بر انفس خودشون. چیزی رو که اراده نکرده یا اطلاع نداره ما قهرن بدون اراده و اختیار او مملوک او قرار بدیم. ابرا گفتیم مال خود منه، مال دیگری نیست، مال خود منه، من او را بخشیدم، در اختیار او نیست، مال خود منه. شما سلطنت من بودی مثل اعراض میمونه. در ابرار و فقط ذمه‌اش وعاه، فقط چی نیست. داخل در ملکم بشه؟ خارج از ذمه. میدونم یعنی من مالک ذمه مدیونم، اون مدیون کاری نیست. مثل این که من کتابم در خانه زید هستش، کتاب رو ابرا میکنم، کتاب رو اعراض میکنم، کتاب رو میبخشم، صاحبون کاری نیست. میگم این نظیر اونه. آره یعنی مسئله در اینجا من اون محافظ ذمهش ملک منه. همین مقدار من این رو چیکار میکنم؟ ابرا میکنم. بینم من در سلطنت شما تصرف نکردم، من در مال خودم دارم تصرف میکنم. این مال منه، مال در ذمه مال منه، من در سلطنت شما دخالتی نکردم. مشروط بود، بینم ذمه زید مشغول بود، فقط ذمه وعاه، اما من در سلطنت زید هیچ تصرفی نکردم. نه حالا ایشون میگن اگر لطفم باشه باز تصرفه. مثلا شما یه نفر یه پول کهنه ای داره، خیلی کهنه، نمیتونید بدون اذن او پولش محافظه کنید با یه پول نو بگیم این پول پاره رو برداریم بجاش یه پول نو بذاریم. باید حتما چی باشه؟ با اذن صاحب پول باشه، با اینکه لطفم هستش. در ارث گفتیم چاره ای نیست، از مواردی است که تنها شاید موردی باشه که هیچ چاره ای نیست. یعنی اموال داخل میشه در ملک وارث بدون اینکه سلطنتی، چون راهی نیست. راهی نیست. راهی نیست. شما یه دفعه میگید نمیخوایم بپذیریم، خب ببخشید اعراض کنید. میدونم این که میخوایم داخل در ملک شما نشید، یعنی این فرض اینه که امکان داره در یک زمانی یا در یک مکانی اگر قبلا اعلام بکنه دیگه بهش ارث نرسه. نه اینه الانه در عرف ما اینطور نیست. گفتیم اغلا رویهشون امضاییه. وقتی الان در عرف ما اینطور نیست، اگه کسی بگه آه من ارث نمیخوام، بسیار خوب، ارث بخواد یا نخواد. وقتی مورث زید فوت شد اموال زید منتقل میشه به کی؟ بله اون میتونه اعراض کنه، میتونه ببخشه. اما وقتی مورث زید فوت شد اموال این مورث منتقل میشه به کی؟ به زید. نه انصافش این که عرفم همینه و الا لازم میاد این اموال یا بر ملک میت باقی بمونه. این خودش یه نحوه درش اختلال نظام هم هست، خصوصا وقتی که اموال وسیعی هم داره، خونه داره، زمین داره، ماشین داره، کارخونه داره و امثال اینها. پس بنابراین وقتی که این رفت حیازت کرد برای غیر، نه ملک غیر میشه نه ملک خودش. این خلاف قاعده سلطنت بر انفسه. لذا چیه؟ بر اباحه اصلیش باقی میمونه، یعنی ملک کسی نیست. بله این کسی که حیازت کرده حق است نسبت به دیگری، دیگری نمیتونه بیاد با اون مزاحمت کنه. اما اون روایت سکونی با قطع نظر از سندش که سندش قبول نداشتیم، روایت سکونی خب معلومه اطلاق نداره در مقام بیان از این حیث نیست، فقط در مقام بیان فارق بین رائی و آخذه. میگه این مال مربوطه به اون رائی نیست، اونی که نگاه کرده، بلکه مربوط میشه به آخذ، اما شرایطش چیست در مقام بیان نیست، قطعا اطلاق نداره. پس بنابر این عنایت بشه، نه مقام بیانش، اونی که در مقام بیان هست، امام در مقام فرق بین رائی و آخذه که رؤیت حقی پیدا نمی کنه، ایجاد نمی کنه، ملکیت ایجاد نمی کنه، بلکه اونی که منشأ ملکیته چیه؟ استیلا و اخذه. اما شرایط چیه؟ امام در مقام بیان نیست. لذا اینه که این روایت سکونی اگر هم سندش تموم بود اطلاق نداره. خب بله، شما حتی وقتی یه چیزی رو میخرید هم این حق رو دارید، شما وقتی چیزی هم به ارث میرسه به شما این حق رو دارید که از خارج کنید. بالاخره داخل ملکش شد یا نشد؟ این ملکیت متزلزله یعنی چی دقیقا؟ خب اون حق فسخ هست، اون عقد متزلزله، ملکیت متزلزله نیست. میتونه اون عقدی رو که انجام داده فسخش کنه. در ما نحنفی فرض کرد اینجا عقدی که در کار نیست، بله مالک این شد، مالک این مثلا ماهی شد، اون شخص دوم مالک ماهی شد، خب چطور از ملکش خارج کنه اگه مالک شد؟ ببینم چجوری خارج کنه، اعراض کنه؟ اونه که قائلن اعراض، القائم میشه اعراض دیگه، القا میکنه القی ملکیت بین خودش و این ما. اینطور وجدانم، یعنی اگر کسی اون ماهی رو قبل از این که به دست شما مطلع بشه خورد، باید بیاد پولش رو شما بده؟ نه یکی دیگه اومد اون ماهی رو خورد، باید بیاد به شما پول بده؟ نه کجا به نظر میرسن که من ماهی گرفتم برای زید گرفتم. آره من که شد، یعنی اگر فرضاً اون زید فوت شد میرسه باید بدن به ورثه زیدی، باید بره این ماهیگیری ماهی رو بده به ورثه. بله ارتکاز شما اینه میگه، بس اون سلطنت کجا رفت؟ قاعده سلطنت چرا اینجا؟ اون که قاعده سلطنت نیست، اون که بله خب همه دارن اون سلطنت ره. اینکه ما بدون اینکه اون راضی باشه یا مطلع باشه مالی رو در ملکش اضافه کنیم، بدون اینکه او چیه؟ این به هم بزنه دقیقا روشن نیست، چی رو به هم بزنه؟ عقدی نیست که به هم بزنه. میدونم ملکیت خودش القا بکنه، خب بله اینجا این سلطنت رو داره، منتها اون سلطنت قبلیش چی شد که بدون این که هیچ حقی داشته باشه ما بتوانیم مالی رو به ملک دیگری اضافه کنیم بدون اختیار او؟ مقدار نیست دیگه، یعنی باز شما سلطنت نشد دیگه. بله درست، اگر نخواست به هم میزنه، القا میکنه، اما اون سلطنت چی شد بالاخره؟ من مالی رو به ملکش اضافه کردم بدون اختیار خودش. نه اما این سلطنت بر مال نیست، این سلطنت بر انفسه.
بر مال
بر این سلطنت بر مال نیست، این مخالف سلطنت بر انفس نه بر اموال. این که من بدون اختیار او مالی رو به ملک او داخل کنم، این میشه سلطنت بر چی؟ این میشه مخالف سلطنت بر انفس. بعدم در سیره عقلا تا هبر قبول نکنه مرد میشه، این وقت که بدتر از هبرس که از کجا روشن نیست؟ در هبر فقها ها گفتن که این واقعا من بگم این دفتر مال شما میشه ملک شما، یعنی بدون اینکه شما قبول کنید. فقها ها دقت کنید، اونی که اختلاف بین فقها و دیگران هست در قبض نه در قبول. در قبول که اتفاقیه، که دلیل اعتبار قبول سیره عقلاست، دلیل اعتبار قبض اختلافیه که آیا سیره است یا تعبد خاصه. قبضش اختلافیه، قبولش که اختلافی نیست. شما انکی گفتید مال من میشه مال من، چه قبول بکنم چه نکنم. وقت این که بدتر از اونه، والا در مرعا و منظرشه. وقت شما چطور در هبه میگین قبول معتبره؟ حتما باید بگید قبول معتبره. وقت در اینجا بگید نه قبول نمیخواد. نه اقلا که آقا اقلا یه دست فکر میکنن دیگه، قاطی پاتی نیست دیگه. خب باش، وقتی شما میگین در اینجا در حیازت قبول نمیخواد، من نگفتم هبه است، من کیا گفتم؟ اما یه دستگاه عقلایی ناهمگونه، یه دستگاه به هم ریخته درب داغونه. اشکالش همین درب داغون بودن دستگاه است. عقلا در هبه میگن قبول لازمه، اما در حیاتت نه قبول نمیخواد. معلومه غیر از اونه، اما نکته ای نداره برای فرد، نکته ای نداره. اگر سلطنت هست در هر دو جا هست، اگر سلطنت نیست در هر دو جا نیست. حالا اگه پشت سرش چه بکنیم درست میشه؟ پشت سرش گفتیم آقا این دفتر مال زید، جلو همه در مرعا و منظر گفتم میشه ملک زید؟ هبه که هبه که هبه که هبه تملیک مال مجاننه، هبه تملیک نه، همین صحبت در قبولشه. شما قبول قبول چرا نیازه به قبول داره؟ در حیازت میگین قبول نمیخواد، اما در هبه قبول داره. نه اگه پشت سر هبه کن، هبه توش مقومش پیش رو بودن نیست، پیش رو بودن مقومش نیست. میدم خب چرا باید قبول باشه وقتی پشت سرشه؟ من الان اینجا نشستم، خود شما ببینید، خود شما قبول دارید اسمش ولو هبه نباشه، بگم آقا این دفتر مال زید، میگید ملکش نمیشه، اما ماهی رو میگیرم به نیت زید ملکش میشه. اوقلا چرا فرق میذارن بین هبه در پشت سر و بین حیازه؟ پس این باید تعمال بشه بخور شد چطور میشه؟ نه اتفاق اگه در همین مثال هبه دقت کنین مطمئن میشین که مال اون نمیشه، ولی اگر مال اون شد در هبه میگفتن مال اون میشه. یعنی نکته ای نداره که اوقلا بین این دو مثال تفکیک کنن، ماهی رو بگیرم برای زید ملکش میشه، اما ماهی رو گرفتم برای خودم بعد بگم مال زید ملکش نمیشه. خیلی عجیبه، ماهی رو از تو رودخونه میگیرم برای زید ملکش میشه، اما اگه برای خودم گرفتم بعد گفتم این ماهی مال زید گذاشتمش کنار ملکش نمیشه. این ببینید اینا خودش مومن، اینا نشون میده ارتکاز ما را. خب این با هر دو میسازه، هم با ملکیت میسازه هم با عدم ملکیت. این خصوصیت اتفاقا با عدم ملکیت انسبه و فرقه. خب اول کلامه، این که میتونه برای خودش برداره با هر دو میسازه، با عدم ملکیت سازگارتر هم هست. کمک گرفتن نه، کمک گرفتن مثلا بهش میگیم که این قایق رو نگه دار یا این سر تور رو بگیر، این کمک در واقع حیازت کننده من هستم. این که کمک میکنم، یه دفعه شما میگید که یه مال مثلا یه فقیر معینیه، اینو میدم برای اون فقیر معین. شما در واقع وکیل هستید یا واسطه هستید در اینکه این مال رو برسونید به اون، منتها تا به اون نرسوندید از ملک من خارج نمیشه. یه دفعه میگین یه پولی بدین برای کمک به فقرا. این پولی بدین برای کمک به فقرا دو جوره، میتونم شما رو وکیل قرار بدم منتها پول از ملک من خارج نمیشه، میتونم پول رو به شما تملیک کنم منتها جهتش چیه؟ یک شرط ضمن عقد داره که این پول در چیه؟ در فقرا مصرف بشه. فرق میکنه شما بدونید کافیه. میگید یه فقیر معینه، تا شما گفتیم برای یه فقیری معین میشه، وقتی من پول به شما دادم از ملک من خارج نمیشه تا به دست او رسید. تا به دست او رسید خب، اما حق تعویض چرا؟ نوعا اینجا اینه که اگر شخص معطی ساکت باشه، سکوتش ظهور در این داره که میتونی این پول رو تبدیل کنی به پول دیگه، مثلا این 1000 تومن رو با 1000 تومن دیگه عوض کنی، یا با یک مثلا 2500 عوض کنید امثال این. اون دائر مدار اذن وکالت منه، اگر ظهورش سکوت کرده باشیم ظهورش در فوریت عرفیه است. پس عنایت بشه آقا، در ما نحن فی حیازت للغیر مملک نیست. اما به این مناسبت این مسئله سبق را مطرحش کنیم. اگر انسان رفت در یک مکانی آقا سبقت گرفت بر دیگری، مثلا کلاس درس، یک کسی میره در یک نقطه از کلاس درس میشینه، کسی میره در مسجد در یک نقطه میشینه برای نماز خوندن، یا میره در کنار خیابون، کنار بازار، کنار کوچه مینشینه برای استراحت کردن. این در سیره هست که فقها هم پذیرفتن که اگر کسی سرقت بگیره به یک مکان مباح، مثل که در بیابان، در جنگل، در یک نقطه بشینه، یا به یک مکان مشترک مثل مسجد، مثل حسینیه، مثل کوچه، مثل خیابان، مثل کلاس درس، اون سابق نسبت به اون مکانی که نشسته مستقیم میشه، زو حق میشه، دیگری نمیتونه مزاحمت کنه. خب لذا نمیتونه چکار کنه؟ بیاد اون رو جا به جا کنه. در مواردی هست که برای این سبقت حتی اگر انسان علامتی هم بگذاره کافیه، مثلا در کلاس درس کتابش رو میذاره، عباش رو میذاره، کیفش رو میذاره، خب میره و برمیگرده تا در مقدار متعارف و تا زمانی که درس چیه هنوز شروع نشده. کسی نمیتونه مزاحمت کنه، عبای او رو برداره، کتابش رو برداره، کیفش رو برداره، جا به جا بکنه، نمیتونه. برای همون جلسه همون این، لذا اینه که امروز برای فردا دیگه نمیتونه جا بگیره. ببینید پهن کردن سجاده در یک مسجد مشکل نداره، منتها وقتی که نماز شروع شد دیگری چیه؟ دیگری میتونه بیاد اونجا وایسه، سجاده رو بزنه کنار و نماز بخونه. منتها این مسئله سبق، یعنی سبقت گرفتن به یک مکان مشترک یا مباح، حالات بسیاری داره و ما چون عرفی هستیم تابع عرفی. چه فهمیدید؟ نه حقی نداره. اگه مثلا فرض بین در مسجد یا در کلاس درس یه نقطه هست که یک نفر از طلبه همیشه اونجا میشینه، در اون مدرس همیشه اونجا میشینه، کسی اگر زودتر آمد اونجا نشست، اون شخص چیه نسبت به اون مکان؟ حقی نداره. بله اگر این قبول کردیم ما، اگر در عرف این حق رو برای اون شخص در مسجد یا در مدرس قبول بکنن یا در حسینیه قبول بکنن، ما هم قبول میکنیم، اگر قبول بکنن. اما الان که میگیم چنین حقی رو نداره، به اعتبار ارتکاز خودمون در این زمان و مکان میگیم اگه یه نفر فرض کنیم در مدرسی همیشه نقطه خاصی آقای میاد میشینه، کما اینکه نوعاً اینطور نقاط زیاده، یعنی بعضی از طلبه ها هر روز یه جا میشینن، برشون مهم نیست، اما بعضی از طلبه ها اصلا فقط توی نقطه میشینن. اگر دیگری زودتر آمد میتونه بره همون نقطه رو اشغال کنه. اون شخصی که دائما اونجا میشسته نمیتونه اعتراض کنه و با اون مزاحمت کنه. یعنی اگر اون شخصی که متداولاً یه جا میشسته او رو زو حق ببینن نسبت به اون مکان که دیگری نتواند با اون مزاحمت کنه، گفتیم ما میپذیریم. آخه جایگاه استاد، یعنی جایگاه استاد یک نقطه معینی، یعنی یه جاییست که فرض به نیزی هست و امثال این، اون معلومه اون اصلا برای غیر استاد جا نمیتونه بیاد بشینه اونجا. مثل این که فرض به مأموم بخواد بره تو قسمت زنونه نمازشه بخونه، این حق رو نداره. یا بره به جای امام وایسه نمازشه بخونه، این حق رو نداره. یعنی زو حق میبینن امام رو نسبت به این مکان. خدمت شما عرض کنم گاهی وقتا ما بله ممکنه در بعضی از اعراف این حق رو مثلا قائل باشن برای اون کسی که متداولن. مثلا بعید نیستش که اگر یک کسی آقا بساطش میاد هر روز سر این کوچه پهن میکنه، اصلا که میشه بساطش جمع میکنه مثل این واکسی ها کفاش ها، اگه دقت کردین کفاش ها یه نقطه معینی همیشه میشینن، منتها چیزی اونجا باقی نمیذارن. وقتی که کارشون تموم شد وسایلشون رو جمع میکنن و الا وسایلشون رو میبرن. این به نظر من در عرف ما اون نسبت به اون نقطه چیه؟ ذو حقه. یعنی دیگری فردا که آمد دیگری نمیتونیم بیاد به جای اون اونجا چیه دکه بزنه یا بنشینه. این عرف ما اینه میگه. بله اگه یه نفر گداییه که هر روز یه جا میشینه سر یه نقطه، مثلا سر بازاری، در مغازه‌ای، سر کوچه، یه نقطه معین هستن که گداهایی که چیه جاشون رو عوض نمی کنن. بله این به نظر میاد که در عرف ما برای اون گدا این حق رو نمی بینه. لذا اگر روز دیگه آمد دید یه نفر اونجا ایستاده یا نشسته نمیتونه اونو ازش بخواد که بره اون و این حق نداره که با اون مزاحمت کنه. بله قانونا ممنوعه. همین کار ممنوع دیگری نمیتونی بده اینجا عرفن انجام بده. عرفن حق هست، یعنی صرفا اینطور نیست که حقوق قانونی و عرفی دائما به هم تطبیق بشه. فرض کنیم مثلا امکان داره یه قانونایی بزنن که قانونای در اساس مصالح شخصی مثلا اون قانون گذار گذاشته باشه، عرف این حق را نمیبینه. بله؟ نه گاهی هم بر میداره، اما گاهی هم بر نمیداره. مثلا در مثال دستفروشی به نظر میرسه که عرفن حق با اون کسیست که همیشه میاده اینجا دکش پهن میکرده، میاده گاری میبشه اینجا میوه میفروخته. مراد من عرف جامعه است. مثلا وقتی میگیم عرف لااقل مردم قوم یا عرف کسبه، مثلا هیچ قانون الزامی نداره، هیچ قانون لزومی نداره که چیه. هرچه قانون حق اعتبار میکنه عرف هم اون رو بپذیره. نه خب ببینیم وقتی که ممنوع میکنه عرفن هم حق ورودی به این کوچه رو نداره، لذا اگر مقابلش قرار بگیره چیکار میکنه؟ عقب نمیره و این حق رو مردم به اون کسی میدن که داره بر طبق قانون عمل میکنه. اونی که برخلاف میاد اون رو چیه؟ اون رو در واقع تضییع کننده حق میبینه. حکم شرعیش یه مسئله بود، اینه قبلا داشتم گفتیم که فقها ها معتقدن تضییع و سلب حق شرعی حرامه. ما ها قائلیم که سلب حق عقلایی حرامه. وقت این حقی رو که عرف میبینه یا شارع امضا کرده یا نکرده. اگر امضا کرده باشه میشه حق شرعی، مثلا فقها حق صدر در کوچه و بازار و مسجد قبول کردن، اما این حق مثلا عبوری یک طرفه رو قبول نکردن. مشهور بین متأخرین فقها ما این حق رو به عنوان حق شرعی قبول نکردن. بله امضا. نه منافات نداره، یعنی اینا با هم جمع میشه، یعنی هم تخلف کرده حق بساط نداره، و اگر بساط کرد یعنی دیگری با این نمیتونه مزاحمت کنه، حق مزاحمت برش قائل نیست. بله حالا حرامش حلالش فعلا کاری نداریم، فعلا بحث عرفیشه داریم، دقت کردیم، بحث عقلایشه کار داریم. اگر یک شخصی با تجربه عرف خودمون داره من آن میگم، مثلا کفاش بساط واکسش سر یک کوچه میذاره همیشه، یعنی همیشه محل کارش نقطه ایه، خب این کارش فرض کنیم خلاف قانونه. اگر این دیگری نمیتونه، این حق رو نداره دیگری که بیاد با همین کار خلاف قانونی این مزاحمت کنه، به چه معنا؟ به معنای این که اونجا بساط بگذاره. نه اون دیگه مبنای حرف، اگر ما گفتیم تضییع حق عقلایی شرعا حرامه، میشه حرامه، گفتیم تضییع حق شرعی، حق شرعی ثابت نمیشه. فرض اگر امضا کردن که قبول داریم امضا میکنن، بله یعنی من اگر بیام با اگر بیام این مزاحم حق این بشن، این ما معتقدیم شرعا حرامه، منافات نداره دیگه. مثل یه نفر فرض کنید داره دروغ میگه، شما یکی بزنید تو گوشش که دست از دروغ گفتن برداره، هم کار او حرامه هم کار شما حرامه، هم شما که او رو کتکش زدین خلاف شرعه، هم او هم که داره دروغ میگه خلاف شرعه، اینا منافات نداره با هم، هر دوش خلاف شرع باشه. خدمت شما عرض کنم که ببینین مأمور دولت اونجا بساط پر نمی کنه، بساطی رو جمع می کنه، اون بساط اینه جمع می کنه، اونم باز اختلاف فقهیه. فقها ها معتقدن که این نحو کارها، یعنی اگر اون حق رو برای اون شرعن باشه، اون دیگری اگر بیاد برداره جائز نیست، اما ما ها نفاذ نظرمون فرق داره. خدمت شما عرض کنم که منع قانونی، ببینید حق قانون قائل نیست اما عرف قائله، وقتی این که قانون قائل نیست غیر از اینه که قانون منع کرده، نه حق این حق مزاحمت اون کار او رو منع کرده، دقت کردین، حق او رو منع کرده، مثلا قانون منع کرده که کسی مثلا یک طرفه بیاد، اما این معناش این نیست که ما قانونا مجازیم که ماشین این طرف رو پنچرش کنیم یا شیشه شفش کنیم، کار او خلاف قانونه، اما من حق ندارم چی راه او رو ببندم، بایستم وسط کوچه بگم آقا اینجا کوچه یک طرف است، این حق رو من قانونا ندارم، کار هر دوی ما خلاف قانونه، هم کار او که خلاف تو کوچه وارد شده، هم کار من که جلو او رو بستم، حتی که من جلوش بایستم کار منم خلاف قانونه، این حق رو ندارم. پس بنابراین این در باب سبق، خود سبق چیه آقا؟ یکی از موضوعاتیه که عرفاً ایجاد چی میکنه؟ حق میکنه. چاره چی؟ چون به جهت این که این حق را برای او که عرف قائل نیست. میدونم این وقت چون در مثال زمان ما هیچ استادی نمیتونه با استاد راتب چیه مزاحمت کنه، همون دیگه، یعنی مجموع استاد و شاگرد، استاد تنها که دیگه استاد نیست، استاد وقتی استادی که با شاگرداش باشه. آره مثلا این مدرسه الف مال زیده دیگه، نمیتونه دیگری بیاد در زمان همون زمان تدریس بگذاره در اون مدرسه، یعنی شرعاً جائز نیست که مزاحمت کنه با اون درس راته با اون استاد و بحث راته. این به لحاظش در سر گفتیم. انشاءالله جلسه آینده وارد میشیم در بحث اصلی خودمون، جهت ثالثه که عبارت باشه اجاره برحیازت. الحمدلله رب العالمین.